سال روز شهادت اسوه شهامت و ایمان زنانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت همه شما مردم خوب ایران و همه مسلمانان آزاده و مؤمن تسلیه عرض میکنم. ساعت 7 صبح هست، همراه شما خوبان هستیم. با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در مجله صبحگاهی صبح و گفتگو.
رادیو گفتگو، صبح و گفتگو. آواز عاشقانه من، عطر صبحگاه. آواز عاشقانه من، عطر صبحگاه. روشن‌تر از سپیده تویی، معنی پگاه. گر بیارند کلید همه درهای بهشت، جان عاشق به تماشاگه رضوان نرود. صفت عاشق صادق به درستی آن است که گرش سر برود از سر پیمان نرود. با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، صبحتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. در صبح شنبه 27 آذر ماه 1400 هجری شمسی با افتخار همراه شما هموطنان خوب و نازنین هستیم و با تسلیت فراوان به شما هموطنان عزیز و ارجمند به مناسبت ایام فاطمیه، ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، برنامه امروز صبح و گفتگو رو با افتخار تقدیمتون میکنیم. خواهش میکنم همراه ما باشید. حسرت تو نمی رود از دل پاره پاره ام، هرچند رازم را نگفتم. مانند گلها از نخستین روز لبخند، با دوستت دارم شکفتم. یا زهرا. هموطنان عزیز و ارجمند، با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از این شبکه رادیویی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هموطنان خوب و نازنین هستیم و در صبح شنبه اول هفته کنار من سید امیرحسین صدقایی هم حضور داره در استودیو. امیرحسین جان به سلام میکنم عزیزم، خیلی خوش اومدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم به شما و راسته سلام عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز و این ایام رو تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که عزاداری های مردم عزیزمون مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. در خدمت شما هستم.
امروز
بنابر موضوعاتی که در برنامه قرار مطرح بشه و حال شما حتما میفرمایید، از مردم پرسیدیم که به نظر مردم عزیزمون تا عید، یعنی تا تعطیلات نوروز، بله، یک بازه حدودا 3 ماهه دیگه داریم، درسته، تا اونجا چه وسیله هایی و چه ارزاقی گرون میشن؟ پیش بینی مردم اینه که چه چیزهایی گرون میشن و امروز یه مقداری بتونیم راجع بهش صحبت کنیم. من در خدمت شما هستم. مردم میتونن به سامانه 30,000-10,035 پیامک های خودشون رو مثل هر روز و همیشه ارسال کنن و ما پیامک ها رو بخونیم و ان شاءالله که بتونیم یک مشکلی رو در کنار هم دیگه حل کنیم. من در خدمت
خیلی متشکرم میرسه جان. امروز سراغ روزنامه ها خواهیم رفت، موضوع مرکبات شمال و قصه قدیمی دلالانی که بله، همواره مرکبات شمال رو پیش خرید میکنن یا سلف میخرن، یکی از موضوعات ماست. خب با توجه به اینکه هوای خیلی از مناطق کشور به سمت زمستون که میریم، بله، تغییرات جدی داره اتفاق میفته، حتی دیشب هم در پایتخت یه نمه برف و بارونی زد، امروز صبح هم که ما داشتیم میومدیم، بله، وضع راه‌های کشور رو هم مرور خواهیم کرد. هشدار کرونا دوام پای ثابت، خیلی از موضوعات هفتگیمون هست، معرفی کتاب، بحث آموزش خانواده، بی اتفاقی هم رسید افتاده در حوزه فروش لوازم خانگی، بله، و اون این که بر اساس سامانه تجارتی که حدود چند سال زحمت کشیدن برای که ایجادش بکنن و به تازگی هم راه اندازی شده، برخی از سامانه های غیر متصل هم الان بهش متصل شده، در حوزه لوازم خانگی مکلف کردن فروشندگان رو که کد ملی شهروندان بایستی ثبت بشه در سامانه تجارت موقع خرید. آره، خیلی از شهروندان این کارو نمیکنن، فروشنده هم نمیتونه زورش بکنه چون میگه نمیخرم، و به همین خاطر فروش کالاهای قاچاق خیلی رونق پیدا میکنه تو این شرایط. بعد ببینیم چیکار میتونیم بکنیم برای این حوزه. معرفی فیلم خواهیم داشت، انشاءالله آقای مهرزا ایمانیان به ما خواهند پیوست. و یه نکته هم در حوزه فرهنگ بهش بپردازیم، بحث کتاب. بحث اینه که شهیدی میگن هر کی از ذهنش غلط میکنه میره فیلم ساز میشه،
الان تازه میره کتاب
میره کتاب مینویسه، دو تا سه تا شعر مینویسه، با هزینه خودش چاپ میکنه و بین رفقاش توزیع میکنه، فارغ از اینکه این کتاب اصلا به درد میخوره
یا حتی میره شازده کوچولو چاپ میکنه.
آره آره، اینا واقعا یه جورایی ذهنها رو تخریب میکنه با چاپ چیزایی که حالا یا کتاب نما، معمولا بهشون میگن کتاب نما، تا کتابی هم موضوعی است که انشالله اگه برسیم بهش بپردازیم. خب ما در خدمت شما هستیم امیر حسین جان، در خدمت هموطن خوب نازنینم هستیم. درباره ارزاق امیر حسین صدقایی سوالش مطرح کرد که به نظرم که برخی اقلام که کالای اساسی محسوب میشه، حالا شاید امسال نه سال آینده با حذف ارز ترجیحی تغییر قیمت بکنه،
بله،
اما از الان تا آخر سال احتمال میده که من احتمال میدم نوسانات مختلف که بیشتر نوسانات سیاسی هستن تو این چیزا اثر بذارن. امیدوارم یه اتفاق نیفته. امیر حسین جان در خدمتتون هستیم، زنده باشید. 7:08 است، ما با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو با افتخار همراه شما هستیم. همراه ما باشید، خواهش میکنم.
من الفراق ای کعبه عراق، از حال دلم میشه بگیری سراغ، از حال دلم میشه بگیری سراغ، دوره دوره دورم حسین جان، از آغوش گرم زریه هرچی گشتم آقا ندیدم هیشگی و تو دنیا شبیه محال کربلا، منو صدا نکنه به در ساله ما وفا نکنه، منو فراق کربلا خدا نکنه، آه من الحرم ای سایه سرم، جز خونت جای دیگه ندارم برم، جز خونت جای دیگه ندارم برم. هر گوشه ای از قلبم آمد، یک گوشه ای از کربلاته، یه دلم تل زینبیه، یه دل من پایی نپاته. خدا کنه بیفته باز نگام برم، امام رضا مدد کنه بیام به حرم، بدم تو بین الحرمه سلام به حرم. آه من الحبیب، آه الالغریب.
خب ساعت 7:40 از شما رادیو گفتگو رو گوش میکنید، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. یه بار دیگه شهادت بی بی دو عالم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و همه شما هموطنان خوب و نازنین تسلیت میگم. بی بی دو عالم برقد و قبر مطهرشون پنهانه و ما شیفتگان دلسوختگان عزای حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هر وقت دلمون میگیره یاد فرزندشون میکنیم و در چون این مناسبت هایی هم به دنبال قبر مطهر گم شده شون میگردیم و متوسل به فرزند بزرگوارشون حضرت سید الشهدا علیه السلام شیم. در صبح شهادت حضرت صدیقه طاهره یادی کردیم از فرزند بزرگوار بانوی دو عالم. بریم سراغ تحریریه و مرور کنیم بر مطبوعات امروز. سرکار خانم زینب رجایی خبرنگار محترم خبرگزاری مهر، سلام و صبح بخیر میگم خدمتتون خانم رجایی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای راسخ و همه دوستان خوبم در رادیو گفتگو. امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کرده باشید. من هم به نوبه خودم فرارسیدن شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم، امیدوارم که دستگیر همه ما باشند.
الهی آمین. بفرمایید خانم رجایی.
خب میریم سراغ روزنامه های امروز و با روزنامه کیهان شروع میکنیم. روزنامه کیهان در خصوص 12 سفر استانی رئیس جمهور که به استان یزد بوده تیتر اول خودش رو انتخاب کرده و نقل قولی از رئیس جمهور را آورده که گفتن هیچ بانکی حق ندارد واحد تولیدی را تعطیل کند. رئیس جمهور در سفر به یزد دوتا کارخونه در واقع رفتن و بازدید کردن. یکی از این کارخونه آقای راسخ در واقع سالها بود که از کار افتاده بود و رئیس جمهور به بانک‌ها تذکر جدی دادن که هیچ بانکی حق نداره کارخونه‌ها رو تصرف کنه و در واقع اونها تعطیل کنه و باید فعالیت کارخونه‌ها ادامه داشته باشه. کارخونه دیگه کارخونه‌ای بود که رونق خوبی داشت و داشت کار خودش رو ادامه میداد. اما یک تیتر دیگه هم روی کیهان داریم مربوط به مذاکرات وین و یک نقل قول رو داریم از باقری که گفته که دو سند ایران به عنوان مبنای مذاکرات آینده پذیرفته شد. این پایان دور 7 نشست کمیسیون برجام بوده، اما باید ببینیم که در 10 آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
بله.
روزنامه بعدی روزنامه شرق هست که در خصوص طرح برخورداری همگان از حق تحصیل در دوره‌های آموزش عالی صحبت کرده و یک توضیحی داده که دولت 13 لایحه برخورداری همگان از حق تحصیل در دوره‌های آموزش عالی را پس گرفت. این لایحه مجددا هفته پیش مشخص شد که در واقع این جلسه هفته گذشته مجلس مشخص شد که دولت لایحه این لایحه رو در واقع به مجلس رسونده، اما مثل که مجلس هنوز موافقت خودش رو با این موضوع مشخص نکرده. حالا روزنامه شرق به این لایحه پرداخته و این رو دنبال کرده. روزنامه شرق یک تیتر دیگه هم از مذاکرات وین آورده، البته با یک نقل قول از گروسی که توافق جدید با ایران. این توضیح هست که روزنامه شرق داده و گفته که پیشنویس جدید نتیجه دور تازه گفتگوهای وین. در روزنامه وطن امروز در مورد بودجه تیتر زده، گفته که بودجه مستقل از مذاکره. خب ما در دو دوره اخیر شاید بودیم که کلن وابستگی به مذاکرات چه حواشی رو به دنبال داشت، هنوزم که هنوز کارشناسا به این موضوع انتقاد دارن.
بله.
وطن امروز به این قضیه پرداخته که این بودجه که مستقل از مذاکرات باشه چه اهمیتی داره و چقدر اصلا بودجه 1401 که تقریبا مجلس شده چقدر اصلا مستقل از مذاکرات تدوین شده.
البته خانم رجایی تغییری هم تو بودجه دادن تو همین زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس، اونم بحث بورس بود. یه جلسه ای رو تشکیل دادن اگه اشتباه نکنم که صنایع بورسی هزینه هاشون کاهش پیدا بکنه. بعد صندوق تثبیت بازارم منابع مالیش تقویت بشه. یه عدد فکر کنم 50 همت دیدن، یعنی 10 همت رو بودجه دیدن، بعد مالیات دولت از معاملات بورس 40 همت هم به صورت غیر نقدی و سهام، یعنی حدود 50 همت خروجی آخرین جلسه‌ای بودی که برای بودجه دیدن. اینم در واقع یه جورایی کمک میکنه به اینکه اون نگاه غیر مذاکراتی به بودجه رو تقویت کردیم در داخل.
بله خیلی مهمه که ما این دور در واقع همه اون باید و شاید ها رو پیش بینی کرده باشیم. یک چیز دیگه هم روی وطن امروز داریم، چیز جالبی هست در واقع، مثل اینکه آقای هاشمی، حالا کسی که سالهاست مسئولیت ناوگان مترو و اتوبوسرانی پایتخت رو بر عهده داره، در گفتگو با وطن امروز گفتن که تشکر کردن در واقع از مساعدت این دولت به ناوگان مترو و اتوبوسرانی و از حال بعد حمل و نقل عمومی پایتخت گفتن. آقای راست، ما سال قبل شاهد بودیم که وقتی یکم هوا آلوده میشد چقدر همه تاکید میکردن که از حمل و نقل عمومی استفاده کنیم، اما الان دیگه اینو نمیشنویم به خاطر اینکه حمل و نقل عمومی دیگه این ظرفیت رو نداره برای اینکه در واقع تهرانی ها رو جابجا بکنه. و حالا این موضوعی هستش که در واقع این روزنامه هم بهش پرداخته، اما روزنامه بعدی روزنامه آفتابیت هست که در مورد باز سفر آقای رئیسی به یز توضیح داده و گفته که رفع محرومیت و رونق تولید تاکید آیت الله رئیسی در سفر به استانی. خب روزنامه آفتابیت تا چند هفته پیش نقد میکرد سفرهای استانی آقای رئیسی رو و این هفته در واقع یک نقل قول و یک تایید بر سفرهای استانیشون آورده.
امیدوارم نقد مطبوعات کمک کنه به جهتگیری مسئولان خانم رجایی عزیز.
بله. البته که نقد همیشه سازنده هست، به شرطی که در واقع نقدی باشه که با هدف جناحی نباشه. و ما البته در این دوره از سیاست جمهوری تقریبا میتونیم بگیم با جلساتی آقای رئیسی با رسانه‌های اصلاح طلب هم گذاشتن، میتونیم بگیم یک همچین رویکردی هم در دولت هم در رسانه‌ها ایجاد شده. امیدوارم که روند پیش
و روزنامه آخر خانم رجایی.
روزنامه آخر روزنامه همشهری هست. روز گذشته در دو سه روزی که گذشته، دقیق نیستم، دقیق مطمئن نیستم که چه روزی بوده، فکر میکنم آقای زاکانی چهارشنبه یا پنجشنبه بود که سراغ روزنامه همشهری رفتن. روزنامه همشهری بزرگترین محافظه مطبوعاتی کشور هست. بعد این بازدید آقای زاکانی تاکید کردن که همشهری باید صدای شهر باشه.
خیلی از شما ممنونم سرکاخم رجایی بزرگوار، امیدوارم که صبح شنبه خوبی رو آغاز کرده باشید و دم و دقیقه خبرای خوب به دستتون برسه و همین رو هم به ما مخابره کنید.
سلامت باشید، من هفته خوبی رو برای همه شما آرزو می‌کنم. سلامت،
روزتون بخیر، خداحافظ.
روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خب معمولا این ایام که میشه، حالا الان یه مقدار با شدت بیشتر، حالا سالهای گذشته شاید کمتر، اعلام میشه که برای ایام نوروز ما مرکبات رو ذخیره کردیم. چند روز پیش بود که مسئولان وزارت جهاد اعلام کردن که ذخیره سازی داره صورت میگیره، سیب که برداشتش انجام شده و ذخیره سازی شده، مرکبات هم همینطور داره صورت میگیره. اگه سالهای گذشته یا مشخصا پارسال حدود 30,000 تن سیب و پرتقال رو ما ذخیره کرده بودیم برای ایام نوروز، امسال این عدد به 50,000 تن رسیده. یعنی 50,000 تن سیب، 50,000 تن پرتقال. اما این اقدامات مجموع اقداماتی است که برای ایام نوروز صورت میگیره. الان مثل گذشته متاسفانه، مثل تقریبا حالا اونجا که من یادم میاد 22 سال گذشته که تو رسانه بودیم، باز همون داستانهای تکراری، نظام نامناسب توزیع باعث میشه که دلالان برن کشاورزی که پول ندارن پول بهشون بدن، میوه‌هاشون رو یا سلف بخرن یا مرکبات رو بخرن ذخیره کنن به امید اینکه یه روزی قیمت‌ها بالا بره. امید که نه، اتفاق میفته دیگه. و متاسفانه باغداران شما زحمت رو میکشن، اما درو اون زحمت با دلالان خواهد بود. دو مهمان روی خط ارتباطیمون هستن، آقای علیرضا نظری عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس و جناب آقای الوندی رئیس محترم هیئت مدیره سازمان مردم نهاد توسعه کشاورزی مردم. دو مهمانی هستن که میخواییم باشون گفتگو بکنیم. بر این باره آقای نظری خدمتون سلام و صبح بخیر میگم.
بنده من سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان این برنامه خوب شما.
خیلی متشکرم. آقای الوندی به شما هم سلام و صبح بخیر میگم.
سلام عرض میکنم، انشالله که صبح خوبی داشته باشیم و برنامه‌تون مثل همیشه پربار باشه.
خیلی از شما ممنونم. آقای نظری، چرا یک کشاورز، چرا یک باغدار که امنیت غذایی ما رو تامین میکنه بعد از تولید رها میشه؟ یعنی ما میگیم خب کودشون رو به موقع بدیم، سمشون رو به موقع بدیم، اگه وقتی کم و کسی بیاد NGO ها میان، رسانه ها میان، تمام قامت پشت تولید وای میستن و میگن که چه کنیم و چه نکنیم. اما تولید که اتفاق میفته انگار که خب مثلا مثل زایمان میمونه، زایمان صورت گرفته و خب قدم نورسیده مبارک. دیگه فکر نمی کنیم این قدم نورسیده لباس میخواد، شیر میخواد، شیر خشک میخواد، واکسن میخواد، توجهات میخواد. انگار که ما به تولید که میرسیم ول میکنیم همه چیزو، یعنی نه باغدار نه کشاورز به غیر از گندم که خرید تضمینی میکنیم اصلا سراغ هیچ کدوم از اینها دیگه نمیریم. چرا اینجوری هستیم آقای نظری؟
خب فرمایش جناب علی کاملا درسته، به این معنا که مجموعه تولید و همچنین توزیع و تا بازار مصرف یک زنجیره است که باید از ابتدای زنجیره تا آخر دیده بشه. ولی در یک مرحله اینکه حالا کشاورز با چه کیفیتی تولید میکنه، چقدر حمایت میشه سر جای خودش، نهایتا به فرمایش شما بعد از اینکه تولیدش به ثمر میرسه در بحث بازار مراقبت و نظارت و حمایت لازم در اینجا اساسا وجود نداره.
خب
در هر صورت در موضوع خدمت شما عرض کنم، دلالی و واسطه ها و اینکه از مزرعه نهایتا تا بازار چه سیری رو طی میکنه، تا به الان برنامه منسجمی تو این قضیه میشه گفت وجود نداشته. و همونجور که اشاره فرمودید، صرفا دولت برای بازار شبیهی یک سیاست هایی رو اعمال میکنه که اون هم صرفا یک بازار خاص هست و یک زمان خاص
دوست.
در حالی که ما در همه محصولات کشاورزی، حالا جناب علی از بحث مرکبات اشاره فرمودید، سایر محصولات دیگه هم از این بلیه و از این مشکل مستثنا نیستن. علی حالین به نظر میاد این طرح خدمت شما عرض کنم که خرید بحث قراردادی، کشت قراردادی که الان داره در دستور کار قرار میگیره که از سیاست های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی هست،
بله،
و آقای وزیر هم به جد دارن پیگیری میکنن، تا یه حدودی میتواند این مشکل رو
چجوری آقای نظری؟ ببینید آقای وزیر گفتن بذری که بازار نداشته باشه نباید کاشته بشه، درسته؟ درسته آقای نظری؟ بذری که
بله بله.
نه بذری که بازار نداره نباید کاشته بشه، این همون الگوی کشت دیگه، درسته؟
بله بله.
یه بذری رو بکاریم بازار داشته باشه، وقتی تو هندونه رو میکاری بازار نداره، خب برای چی هندونه رو میکاری؟ حالا جدای از اشکالات زیست محیطی دیگری که به وجود میاد، خب بذری که بازار نداره نباید کاشته بشه. نکته اینجاست، شما یه درختی رو کاشتی بعد از چند سال به بار نشسته، درخت پرتقالی که نمیتونی ببری، که این بالاخره میوه خواهد داد، پس تو برای حوزه باغداری باید یه فکری برای بعد از تولیدش بکنی. چرا فکری نمیشه تو این زمینه آقای نظری؟
ببینید حالا این که تو جنوالی میفرمایید نهالی کاشته شده و بعد از چند سال، بالاخره وقتی که ما در ردیف الگوی کشت قرار بدیم، اون هم نهایتا در یک فرآیند زمانی این الگو اصلاح میشه. درسته مثل تره بار نیست که به روز شما تصمیم بگیرید فصل بعد چیزی نکارید یا بکارید
بل.
یا بعد رو عوض کنید، اما همون هم میشه نهایتا به سمتی حرکت کرد که در یک بازه زمانی طولانی تری باز ما در مسیر قرار بگیریم که چیزی بکاریم که متناسب با بازار و نیاز باشه. اینکه باز بازه زمانیش طولانی تره، وگرنه باز اصلاح نژادی میتونه در بحث مرکبات و این محصول هم لحاظ بشه. بحث کشت قراردادی، بحث ایجاد تعاونی ها میتونه این مشکل رو حل کنه که الان باز خود وزارت جهاد کشاورزی با نشست هایی که با کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و محیط زیست داشتن در اونجا تصریح شده که تعاونی ها فعال بشن تو این بخش، که قطعا کشاورز خود شخصا نمیتونه هم تولید کننده باشه، هم توزیع کننده باشه، هم بازار رو مدیریت کنه. و این هم خود وزارت خانه باید به داده این افراد برسه، و اون هم از طریق فعال کردن، خدمت شما عرض کنم که سازمان تعاون روستایی که بتونن محصولات موجود رو به متناسب با شرایط بازار خریداری کنن، ذخیره سازی کنن و به موقع بتونن به بازار تزریق کنن تا یک بالانسی اتفاق بیفته که کشاورز هم که تولید کننده است این قضیه متحمل ضرر نشه.
متشکرم آقای الوندی.
بله.
ببینید، ما برای تنظیم بازار 50,000 تن سیب، 50,000 تن مرکب بدیم، پرتقال ذخیره کنیم، شاید 4-5 روز اول عید قیمت رو متناسب نگه داره.
بله.
اما واقع مطلب اینه که ببینید، شما بهتر میدونید آقای الوندی که ما اول انقلاب محصولات باقی و کشاورزیمون سرجم به 20 میلیون تن نمیرسید. 18.5 میلیون تن بود. خب آمارا اینو میگه. الان شده 130 میلیون تن. یعنی چند برابر؟ یعنی حدود
9 برابر.
خب
بله.
ببینید آقای الوندی، 9.5 برابر محصولات کشاورزی و باقیمون افزایش پیدا کرده، جمعیت ما 2.5 برابر شده. نه
بله.
اصلا 3 برابر شده.
بله.
جمعیت 3 برابر محصول 9 برابر که نمیخوره که.
بله.
عادتا باید صادر شه. صادر هم که میشه، کیوی رو به هند صادر میکنیم پس میفرسته، فلفل به روسیه صادر میکنیم همونجا معدوم میکنه، چه میدونم به کشور حوزه خلیج فارس هندونه صادر میکنیم، میگن سم زیاده برمیگرده. یعنی اینا داخل مصرف میشه دیگه، درسته؟
بله.
یعنی ما 5-6-7 برابر بالاتر از جمعیتمون میوه داریم تولید میکنیم، اما به قیمت مناسب دست شهروندان نمیرسه. شما بهتر میدونید وقتی من میگم دلال این وسط یعنی چی. یعنی یک سود بسیار هنگفت، بسیار هنگفت، یک تجمع ثروت بسیار هنگفت در یه ناحیه‌ای که من تو 22 سال گذشته ندیدم که این ناحیه دیده بشه و اصلا کسی بریش فکر کنه.
بله.
که خب بابا این پولا کجا میره؟ یعنی به اندازه انرژی هسته اینا سود میبرن.
بله.
هزینه رو عرض میکنم و یعنی به اندازه که ما تو انرژی هسته هزینه کنیم، اینا تو 20 چند سال گذشته سود هنگفت بردن، کسی هم ندیده آقای الوندی.
بله.
نه یعنی عدد تولید رو بیایم کنار هم بذاریم، 18 میلیون تن تا 130 میلیون تن.
بله.
معلوم نیست این مازاد پولش تو جیبی کی میره؟ اون وقت نه شهروند به قیمت مناسب میوه به دستش میرسه، نه کارگر انقدر توان اینو داره که فروش اون محصولش بتونه سال بعد خودش رو آپدیت کنه برای تولید. چرا آقای الوندی جوری هستیم؟
از سبب خدمتون که من اگه اجازه بدین اول رو همین بحثی که موضوع برنامه است و باغداران شمال مرکب کارانو صحبت کنم.
بله بله.
که جمع و جور بشه.
بله بفرمید.
ما به هر حال یه محصولی رو داریم تو یک فصل خاصی که متاسفانه برنامه ریزی برای این که مدیریت کنیم بازارشو نداریم. حالا کی باید مدیریت کنه این بازار رو؟ سلیقه های مختلف و نظرات متفاوتی وجود داره، ولی اونی که به هر حال مد نظر بنده است به عنوان کسی که سالها تو تشکل‌های کشاورزی کار کردم.
بله.
اینه که تنها کسی که میتونه به داد کشاورز برسه خودش و تشکل‌های مرتبط با خودشه.
خب.
میگن که به هر حال باید خودتو قوی کنی تا بتونی به هر حال منافع خودتو حفظ کنی.
بله.
تو این زمینه بقیده بنده ما یه عمل کرده بعد از تعاونی‌ها و تشکل‌های کشاورزی برای دفاع از منافع خودشون ببینیم.
خب.
اگر ما بخوایم هر سال منتظر دولت‌ها باشیم، دولت‌ها با نظرات متفاوت، با الگوهای سیاستی متفاوت، خب همیشه باید دچار یک نواستانی باشیم که آیا این دولت نگاهی به تولید داره یا اصلا اعتقادی به تولید نداره، که ما اینو تو سال‌های گذشته داشتیم.
بله.
ولی اگر ما واقعاً تعاونی‌ها و تشکل‌های کشاورزیمون تقویت بشه،
بله،
خب اینا چون از جنس خودمونه، خودمون توش به هر حال ناظر و خودمون اجرا کننده هستیم، میتونیم دچار یک سیاست زدگی نشیم و مستمرن در جهت تقویت بازار محصول خودمون کار کنیم.
خب چیکار کنیم این تشکل ها تقویت بشه؟
مثلا همین
سازمان تعاون روستایی که آقای نظری گفتن، چیکارش کنیم تقویت شه؟